أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله أجمعين جلسه 34 کافی خانی هستیم. کافی های چاپ دارالحدیث جلد 3 صفحه 277 باب 53 یعنی باب العف میشه. در کافی های 8 جلدی جلد 2 صفحه 107 به نظرم. اولین حدیث از این باب عف علی بن ابراهیم عن ابی عن ابن ابی عمر عن عبدالله ابن سنان. این سند رو اگر یاد بگیرید شاید صدها سند رو در کافی بتونید راحت شناسایی بکنید. خیلی سند کوتاه پرتکرار در خیلی از احادیث کافی این تکرار شده. گاهی اوقات فقط فرد آخرش فرق داره، یعنی علی ابن ابراهیم از پدرش از ابن ابی عمر تعداد خیلی زیادی حدیث نقل کرده. تقریبا همه سندم از اجلا هستند. علی ابن ابراهیم و ابن ابی عمر که خیلی مشخصه، ابن عمر اصلا از اصحاب اجماع. و عن ابی عبدالله علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فی خطبتهی الا اخبرکم به خیر خلائق دنیا و الاخره. آیا من شما رو از بهترین خلائق دنیا و آخرت با خبرتان نکنم؟ خلائق جمع خلیقه است، یعنی سرشت، طبیعت انسان، خوی انسان. برخی نسخه‌ها داره به خیر اخلاق دنیا و الاخره، فرقی نداره. پیامبر فرمودن آیا من شما رو از این بهترین اخلاق دنیا و آخرت با خبرتون نکنم؟ این خلائق دنیا و الاخره شاید اضافه لامیه باشه، یعنی بهترین خوهایی که برای دنیا و برای آخرت سودمند است. یک، العفو عن من ظلمک. اولین خلیقه و طبیعت و خویی که به درد دنیا و آخرت هر دو میخوره اینه که انسان بتواند این قدرت را پیدا کنه که از کسی که به او ستم میکنه عفو کنه، او رو ببخشه. معمولا آدم اندازه داره عفوش. این که از هر کسی آدم ستم کرد بگذره خیلی مشکله. مثلا اگر یه کسی سلام 2000 تومانی از آدم ببره، خب آدم میگه لابد محتاج اینا. 20000 تومان ببره یه قرولندی میکنه. ولی کم کسی هست مثلا 20 میلیون تومانشو بخورن دیگه خیلی راحت بگذره. یعنی یا مثلا فرض کن اگه با آدم یه تنه بزنه میگه ببخشید، آدم میگه بخشیده. مثلا پای آدم رو له میکنه حالا با یه قرولندی، ولی مثلا با ماشین بزنه دست آدم بشکنه کلن. این زودی دیگه اینا آستانه داره. ولی این اگر کسی بتونه امن ظلمک عموم بدلی داره دیگه، هر کس به آدم ستم کرد آدم بتونه ازش بگذره، این خیلی مهمه. عف در قرآن هم زیاد هست، و عفو و اصفهو تو سوره بقره یا فصفح صفح الجمیل، اینا همه تو قرآن هست، تو روایات هم بهش اشاره شده. و تسلو من قطعک. تسلو گفتیم باب مثال، وصل یسلو وابش میفته به خاطر اینکه مکسور العینه، یعنی وصل، پیوند، سله رحم با هر کسی که با تو قطع رابطه کرده. اگر نه صله رحم معمولی که راحته، آدم میره داییشو میبینه، پسر داییشو میبینه، میره عموش سر میزنه، مشکلی نداره. شما اگه یه پسر عمو داشته باشید که 2 سال خونه شما نیومده، تو کل فامیلم گفته دیگه من خونه حسن نمیرم، شما پاشی دم عید بری خونش، این خیلیه. با کسی که با آدم گسسته بتونه آدم پیوند برقرار کنه. چی؟ راد ندادن؟ میری کنارش یه آب میوه میخوری میری خونت.
محصولی محدودی صدرهان چیه؟ بعد وقتا هست که طرف به هیچ وجه راغب نیست یا رفتنش احساس خوشایندی نداره یا اون طرف مقابل اصلا خوشایند نیست براش یه مسئله مثلا در رفت آمد هست چه مدافیت این محمیدش چقدر ما تو چقدر وزید داره؟
ببینید همه به اصطلاح رفتارهای اخلاقی محدودشون حرمت و جوازه. مثلا اگه شما میری اونجا اگه بری عروسی، مثلا عروسیشون مختلطه، خب نباید رفت. ولی مثلا فرض بکنید این آقا میگه اصلا نباید حسن آقا خونه من پیدا بشه، حال شما اگه با پا بزرگت بری دیگه نمیتونه چیزی بگه، میری. یعنی یک شگردهایی داره، یه رفتارهایی باید انجام داد که احراز بشه شما قطع رابطه نکردی و شما از قطع رابطه اون ناراحت نیستی. اگر این احراز شد، اون باز نخواست قطع رابطهشو ببره و رابطه رو برقرار کنه، اون دیگه بحث دیگه ایه. آره، بلکه رغبت هم باشه. اینجا این تسلو فعل هست، عطف شده به افک مصدره. در زبان عربی این اشکال نداره ولی نادره. به همین دلیل در اینجا برخی نسخه داره و ان تسل من قطعک. این خیر خلاق دنیا و آخره چیه؟ یکی عفه، یکی ان تسل، یعنی ان مصدریه که عطفش به عف راحت تر باشه. بعدیش هم مستره، بعدی بعدیش هم مستره. ول احسان و الی من اساء الیک، اونم خوبه، اونم خوبه، ولی اون اسم مستره در واقع وسیله. خب ول احسان و الی من اساء الیک، احسان به کسی که به تو بدی کرده، اینم خیلی سخته. یعنی معمول ما آدم ها انجام نمیدیم. مثلا رفته بدی منو پیش رئیس گفته، بعد رئیس از من میپرسه این چطوره، ما خوبیشو بگیم. کم آدم ها اینجوری پیدا میشن. و اعطا من حرمک، شما 2 سال پیش ازش وام میخواستی همش 2,200,000 تومن نداد، داشتم نداد، حالا برعکس شد، شما پول داری اون از شما میخواد. معمولا ما میگیم چی؟ میگیم آها، این عربیش، فارسیش چی میگیم؟ جیک جیک مستونه نبود یاد زمستونه، میگیم حالا چطور؟ اینا رو نباید بگیم. و اعطا من حرمک، به ما نداده ولی ما میدیم. این 4 تا صفت رو اگر کسی داشته باشه، مطمئن باشید هم تو دنیا کارش روه، هم تو آخرت کارش. یعنی این شخص یه شخص بسیار بزرگواریه، یه شخص بسیار آدم درست حسابیه. حدیث بعدی، علی ابن ابراهیم عن محمد ابن عیسی ابن عبید یقطینی عن یونس ابن عبدالرحمن. تا اینجا سند مشکلی نداره. محمد ابن عیسی ابن عبید یقطینی هیچ به اصطلاح شکی درش نیست. یک بحثی شده در یک کسی استثنایی کرده ایشون رازی جایی، اونم حالا بحث رجالیه، اونم خیلی صحیح نیست. به هر حال آدم قابل اطمینانیه. معمولا هم خیلی حدیث از یونس ابن عبدالرحمن نقل میکنه. اصلا مولا یونس ابن عبدالرحمنه، مولا آل یقطینه. به همین جهت بهش موسی ابن عیسی ابن عبید یقطینی هم میگن. یونس ابن عبدالرحمن هم که از اصحاب اجماعه، ولی ابی عبدالله نصیب لفائفی یا نصیب لفائفی، هر دو میشه خوند. این شخص مجهوله. اگه بگیم نصیب لفائفی اسم میشه، اگه بگیم نصیب لفائفی هم میتونه اسم باشه، هم میتونه یعنی قوم و خویش یه شخصی به نام لفائفی، ولی در هر صورت از مجهول بودن در نمیاد. ان حمران ابن عیان، حمران برادر کیه؟ زراره است. اینا 5-6 تا برادرن، اکثر برادرها هم چند تا بچه دارن، اکثر بچه هاشون هم چند تا نوه دارن، همشون جزء روات بزرگ ما هن. اصلا یه خاندان عجیبی هن. یه کتاب راجع بهشون هست، رساله ابی غالب زراری، که البته بیشتر اولاد برادر زراره یعنی بکیر ابن عیان هستن، اما به جهت اینکه زراره بزرگ و افقهشون بوده، خودشون و فامیلیشون رو گذاشتن زراری، نه بوکیری، نه مثلا عبدالملکی، نه حمرانی، ولی اکثرا آدمای راوی و توی علم و کارهای حدیثی هن. پس فقط یه نفر تو این سند مشکل داره که اونم اگر کسی مبنای این که باشه اصحاب اجماع حدیثشون درسته یا استادشون درسته، این حدیث مشکل دار نیست. قال ابو عبدالله علیه السلام: ثلاث من مکارم الدنیا والآخره، تعفو عن من ظلمک و تسلو من قطعک و تحلم اذا جهل علیک. سه چیز از مکرمت ها، کرامت های دنیا و آخرتن: کرم یا کرمه یعنی چیز نفیس با ارزش، مثلا در مورد اهل بیت کرائم آیات قرآن نازل شده، یعنی آیه های نفیس، مثلا به چشم دو چشم انسان میگن کریمتا، یعنی دو چیز خیلی پر ارزشش، یا مثلا به دختر خیلی خوبه یه شخصی میگن کریمتهو، کریمه یعنی شیء بر ارزش. مکارم دنیا و آخره، جمع مکارم جمع مکرمت، یعنی اخلاقهای بسیار نفیس ارزشمند و ارزمند دنیا و آخره، یعنی خیلی دست هر کسی نیست.
حالا چه ارزشهای مثلا اسلامی میگیم، ارزشهای اخلاقی میگیم، میشه همین ارزشها را
یه کمی بالاتر از ارزش، نفیس یعنی خیلی گرانبهاست که خیلی همه کسی نداره، اگر هم داشته باشه یک کیشو داره، بخشیشو داره، همش با هم تو افراد خیلی کم پیدا میشه. همین که الان گفتیم تعفو عن من ظلمک، هر که بهش ستم کرد بتونه ببخشه، و تسلو من قطعک، هر که ازش برید بتونه باش پیوند برقرار بکنه، و تحلم و ازا جهل علیک، میان به آدم فوش میدن آدم هیچی بردباری بکنه، با ماشین میزنن خونهشون میریزه پایین خراب میشه بردباری بکنه، با ماشین میاد روش پیاده بشه لبخند بزنه. این خیلی مشکله، به این سودی کسی نمیتونه. در مورد اسد ابوالحسن اصفهانی مرجع عالی قدر قبل از آقای بروجردی هست، مرجع تقریبا علل اطلاق ایران و عراق بوده، وسط نماز سر بچهشو میبرن، یعنی با شمشیر میزنن سر بچهش. پسرش هم روحانی بوده، روحانی با سوادی هم بوده، حالا به خاطر یه چیزی دعوایی بوده یا یه کسی دیوونه جنونی، بعد نماز تو همونجا. خب آقای اصفهانی چه کار باید بکنه؟ اصلا ماها باشیم از حال میریم، همونجا میگه اینو آزادش کن، یعنی قاتل رو کاری نداشته باشه. همچین آدمی مرجع تقلید، همون موقع فقط اشاره میکرد، ریز ریز میکردن اون قاتل رو. و شب بران که از حال نره، علمای بزرگ نجف بیرن پیشش میمونن بالای پشت بون و میچرخیده و اینا، به جای اینکه نسبت به عزای خودش اظهار ناراحتی بکنه، هی یاد امام حسین علیه السلام میفته، میگه تو چه جوری تحمل کردی، تو چه جوری صبر کردی. یعنی یه همچین آدمای خب کم پیدا میشن. تحلم و ازا جهله علیک، جهله یعنی در برابر آدم نابخردی بکنن، مثلا یه نامه بنویسن به میگن خواجه نصیر طوسی، بهش نامه نوشتن که تو مثل سگ میمونی. خب یه عالمی پشتیبانی قدرت سیاسی هم داشته باشه، یه 200-300 تا شاگرد هم داشته باشه، چی میگه؟ خب ایشون جواب نوشت که جوابشو قشنگ نوشت و فلان و اینا، بعد اما این که گفته ای تو مثل سگ میمانی، من هرچی به خود دقت کردم دیدم من دم ندارم او دم دارد، من با دو پا را میروم او با چهار دست و پا را میرود، من دندانها و فکم چنان تیز و قدرتمند نیست بود و من شباهتی نیافتم. هم. یعنی یه شخصی بود در قومی، روحانی بود، ازش تعریف میکنن، میگن که تو اوائل انقلاب تو تهران داشت را میرفت که دفعه از دور دید که دوتا مثلا جوان جاهل سوار موتور دارن میان، گویی یه قصدی به این دارن، حالا یه عمامش رو پرت کنن یا مثلا هلش بدن تو جوب، سری میره تو پیاده رو. اونا که میرسن میبینن این سری رفت تو پیاده رو، میگن تو عمامت یه کاری کردیم. ایشون عمامه رو برمیداره میگه من چیزی ندیدم. یه دفعه اینا وا میرن، برمیگردن و معذرت خواهی میکنن و یکی از اونا میاد طلبه میشه، هنوز طلبه است، یکیشون هم رفت جبهه شهید شد. یعنی یه حلم و بردباری در مقابل یه کار سبکسری و نابخردی. حالا ما اگه یکی بهمون بگه مارمولک، کلی آتیش میگیریم. خب هیچی، میگیم که مارمولک خیلی کوچیکتر از منه، اون تقریبا شاید 100 گرم باشه، من 80 کیلو خورده ایم، اون اینجوری میخزه، من راه میرم، کاری نداره. خب چهارم، علیون ان ابی و محمد ابن اسماعیل. اینجا دقت بکنید، اینجا دو تا سند میشه، یعنی علیون ان ابی بعدیش چی میشه؟ به قرینه حدیث اول بگید، علیون ان ابی ان ابن ابی عمیر. ببینید ستای قسمت اولیش این اون سنده، این یه سند، سند بعدی میشه علیون ان ابی، این یه سند ان ابن ابی عمیر، سند بعدی میشه و محمد ابن اسماعیل. نه نه دیگه، علیون نیست، محمد ابن اسماعیل فندقی نیشابوری یا بندقی یا فندقی، الان یادم نیست، از اصحاب به اصطلاح فضل ابن شازان هست، استاد کلینی میشه. محمد ابن اسماعیل عن الفضل ابن شازان عن ابن ابی عمیر، درست شد؟ این جمیعا نشون میده که این عن رو به کجا بزنیم، باید به بعد از جمیعا بزنیم. عن ابراهیم ابن عبدالحمید، ابراهیم ابن عبدالحمید اسدی موثق هست، تو توثیقش هیچ تردیدی نیست، کاملا آدم میتونه مطمئن باشه از مجموع قرآن و اینا، ولی بحث اینه که واقفی هست و ثقه است یا امامی هست و ثقه است، فرقی توی کار ما نداره، ولی شاید قول اصح این باشه که امامی هست و ثقه. ان ابی حمزه سومالی، ثابت ابن دینار، ابی حمزه سومالی اصحاب سه امام هست، امام سجاد علیه السلام، امام باقر، تا زمان امام صادق علیه السلام هم زنده بودن، شاید چند روایت هم داشته باشن. ان علی ابن الحسین، بیشتر از اصحاب امام سجاد علیه السلام هست. قال سمعته یقول اذا کان یوم القیامه، بله بله بله، خب سمعته یقول اذا کان یوم القیامه جمع الله تبارک و تعالی الاولین والآخرین فی سعید واحد، وقتی روز قیامت میشه خداوند تبارک و تعالی اولین و آخرین، یعنی منظورش همه آدم ها هست، فی سعیدن، سعیدن سطح روی خاک رو میگن سعید، سعیدن واحد یعنی یه دشت مثلا هموار، یه دشت یه تیکه، بالا بالندی نداره، همه جا یه تیکه، همه با هم دیده میشن. ثم ینادی منادن، یه منادی ندا منادیون منادن میشه دیگه، عین اهل الفضل، میگه این فضیلتمندان کجایند، اهل الفضل یعنی فضیلتمندان کجایند. قال فیقوم عنق من الناس، عنق چند تا معنا داره، یه معناش همین گردنه، یه معناش یعنی یه جمع عظیمی از مردم، یه معناش هم که تو فارسی یعنی چی؟ خیلی بد اخلاقه. فیقوم عنق من الناس یعنی آدمای حسابی پا میشن، حالا یا زیادن یا خیلی سرفرازن، هر دو رو میشه معنا کرد، یا یه دسته خیلی زیادین یا نسبت به بقیه مردم خیلی بالاترن، یعنی مثلا تقریبا اینطوری میشه. آره یعنی از بقیه سرگردن به قول شما بالاتره. فتلقاهم یا تتلقاهم، هر دوش درسته. الملائکه، خب فرشته ها میان دیدنشون، میگن که مثلا شما واسه چی پا شدید آخه، به چه دلیلی؟ فیقولون و ما کان فضلکم، خدا به ما فرموده که ما بگیم فضیلت بندان شما چه فضیلتی دارید. فیقولون، همین سه تا صفتی که قبلا داشتن، میگن ما این سه تا کار رو میکردیم. کنا نسل من قطعنا، ما با هر کسی که از ما میبرید دوباره پیوند برقرار میکردیم. یعنی کسی نمیتونست از ما بگسله، ما صله رحممون رو برقرار میکردیم. حالا تازه صله رحم هم نیست، ممکنه با هر کسی، با دوستی، همکاری، همسایه‌ای. و نعطی من حرمنا، هر کی بهش میگفتیم 2 میلیون داری نمیداد، اگه بعدن به ما میگفت 1 میلیون داری میدادیم، 5 میلیون هم میگفت میدادیم. هر کس به ما یه کمکی میخواستیم نمیکرد، باز اگه از ما کمک میخواست کمک میدادیم. و نعفو عمن ظلمنا، و ما عفو می کردیم. کنا نسلو، کنا نوتی، کنا نعفو، یعنی پیوسته این کار می کردیم، نه یه بار دو بار. ما کارمون این بود، ما این سیره و رفتارمون استمرار داشت، کسی هم به ما ستم می کرد ازش می گذشتیم.
از دوستان این یه روایتی هم داره که یه قسمتی داره ملاکه می کنند صلحا و علما قادو ان یفرون انبیاء، یعنی از نظر فضیلت در حدی هستن که اینها کم مونده بود چه پیغمبر بشه.
بله تقریبا همینجوری، یعنی این مکارم اخلاق دنیا و مکارم اخلاقی دنیا و آخرت بیشتر تو پیامبران و تالی تل به اونهاست. این درسته. قال فیقال لهم صدقتم ادخل الجنه، آره اگه فضیلتتون اینه درست میگید، بفرمایید دارید داخل بهشت. الان دیگه شما دونستین دیگه، الان الحمدلله شما به برکت این حدیث دونستین. بله هر کسی که کار نیک انجام میده میدونه نیکه، معمولا نیکوکارا میفهمن دارن چه کار میکنن. آره دیگه مکارم و اخلاق دنیا است. بله اگه این ستاش تو کسی جمع باشه، مثل اون 4 تا صفتی که اون جلسه خوندیم، اون هیچ صفت زشتی تو انسان باقی نمیذاش، این یه درجه بالاتر از اونم هست. شما اگه بتونی هر کسی به ظلم کرده ببخشی، میدونی چی میشه؟ من یه دفعه دیگه اینجا گفتم، الان شما به یکی سلام بکنید جواب سلامتونه نده چی کار میکنید؟ خیلی خوب باشه کار ایشونه، یعنی فرداش دیگه سلام نمیکنید، کارش دیگه ندید. خب حالا اگه فردا سلام دادید دوباره جواب سلام نداد چی؟ دیگه یه کار میکنید، اصلا تو کوچه کنار هم نشینید. خب آقای مدنی، شهید مدنی 2 سال به یکی سلام میکرده جوابشو نمیداد، بعد نتیجه چی شده؟ گفتم یه بار تو این کلاس، اون شخص با امام بد بوده، با امام خمینی تو نجف، میاد به عنوان یه شاگرد در محضر امام خمینی، میگه این که شاگرد شماست اینجوریه، خود شما دیگه چی هستی؟ مرید امام میشه. ولی خیلیه 2 سال به یکی سلام بکنی اون جواب سلامتو نده، بازم سلام بکنی. این خب الان آقای مدنی با ما چقدر فاصله داره، این خودش متوجه میشه.
آقای مدنی امام رو خیلی تبدیل کرده
بود، بله
جایی درست شده،
بله همه چیز، بله بله.
این تصدیل که هم شما انجام دیدیم، یه بار مثلا
یه اخری اشکال پیدا کردی به این کتابا. یه سوالی هم اون هفته کردن راجب حیا بود نیومدن مثل این که آره ببینید من خلاصه شیش مرحله شو میگم شما مراجعه کنید بعد به کتابایی که عرض کردم. اولین مرحله کتب لغت کهن یعنی تا پنج قرن اولیه است برای معنا کردن یه لغت که اولینش العینه، بعد تو مهمات صحاح جوهری و مقایس اللغه ابن فارس هست. بعد اگر بخواید بیشتر کار بکنید محیط صاحب ابن عباد، یعنی بعد از العین و صحاح و مقایس محیط صاحب ابن عباد، در برخی وقتا اصلاح المنطق ابن سکیت هم خوبه، قدیمتر از این هم هست ولی خیلی کارگشا نیست برای کار شما. مخصص ابن سیده هست. بعد ابن سیده با سین سیده بنویسید، سیده بخون. بعد اگر تو لغت‌های جامع بخواید بیاید لسان العرب هست. اگه بخواید لغت خیلی دم دستی ولی کهن و معتبر مصباح المنیر هست، مال فیومی. فیومی جایی تو مصر، همون نزدیک اسیوط و اونجا. لسان العرب ابن منظور تقریبا اکثر اینا رو جمع کرده. تو قدیمی ها قاموس با شرحش که تو قرن 12 نوشته شده، تاج العروس، با هم دیگه اینا هم بخونید خوبه. نه کتابای لغت. بعد مرحله دوم باید به قریب الحدیثا مراجعه بکنید. قریب الحدیثا یعنی کتابهایی که واژه‌های غریب حدیث رو اونم تو خرد فرهنگ حدیثی دینی شرح میدن، نه معنای عام لغت رو، چون بعضی لغت‌ها توی فرهنگ دیگه یه معنای خاصی پیدا میکنن. مثلا الان شما بگید شهری آقا رو گرفتی، آقا یعنی کی؟ آقا معظم رهبری. ولی مثلا فرض بکنید توی میخوای بری مغازه کفاشی، میدید شما کفش چی؟ مغازه کجا کفش آقایان، نمیدید کفش خانمه. آقایان در اونجا یعنی مرد. اینا فرق میکنه. توی حدیث هم اینطوری میشه، واژه رو توی یک خورده فرهنگ متفاوت. مثلا مجمع البحرین توی شیعه خیلی خوبه، نهایه ابن اسیر و فائق زمخشری توی اهل سنت. توی قریب الحدیثا شما هرچه به اصطلاح پیدا نکردید تو لسان العرب هم یه سری بزنید. لسان العرب هم برخی لغت قریب الحدیث رو جمع کرده، از جمله نهایه ابن اسیر. مرحله سوم اینه که تو چی قریب الحدیث نهایه ابن اسیر بهتر از همه است، ولی فائق زمخشری خیلی دقیق تره. نهایه ابن اسیر خوبیش اینه که خیلی جمع و جوره، مرتب، تدوینش زیباست، الفباییه، خیلی محاسن داره. پس اول کتابای لغت، بعد قریب الحدیث، بعد استعمال‌های قرآنی. یعنی می‌بینید این واژه تو قرآن به چه شکل به کار رفته، به چه معنا به کار رفته، که مفردات راغب اصفهانی اینجا خیلی به دردتون می‌خوره. ما یه کتابای قریب القرآن داریم عین قریب الحدیث. ما 70 80 تا قریب الحدیث تو تمدن اسلامی نوشته شده، متأسفانه خیلیش از بین رفته. همین جور و همین حالت هم تو قریب القرآن داریم. قریب القرآن مثل قریب القرآن زید ابن علی، جزء اولین قریب القرآن هست. چاپ هم شده، آقای حسین جلالی بازسازیش کردن، برادر این آقای حسین جلالی که در اینجا هست. خود مجمع البحرین مال شیعه ها هست. قریب و حدیث بهار الانوار جدیدن آقای حسنی بیرجندی نوشتن، دارالحدیث چاپ کرد، هست توی شیعه هم هست، تو اهل سنت هم هست. توی به اصطلاح بعد استعمالات قرآنی رو باید ببینید. استعمالات قرآنی خیلی به شما دید میده راجع به واژه‌ای که دارید کار میکنید، چون تقریبا مادر معنوی حدیث قرآن هست. بعد همین استعمالات تو روایت هم باید جمع بکنید، یعنی مجموعا ببینید دید اهل بیت نسبت به این واژه چیه، اینو چه جوری به کار میبرن. شما الان یه واژه‌ای رو نخواهید کتاب لغت مراجعه بکنید، توی عرف چه جوری میفهمید، دقت میکنید کجا به کارش میبرن. مثلا فرض کنید همین اونخ که گفتیم یعنی چی؟ اونخ شما لغت اصلا یعنی گردن. چجوری میفهمید که یعنی برای مرد یا آدم مثلا ترش روی خیلی بد اخلاق استفاده میکنن از استعمالاتش. مثلا میگن فلانی خیلی اونخه، یا مثلا خیلی اونخ بود من بهش مراجعه کردم، یا فلانی اونخ نیست مثلا متکبره، یا مثلا خیلی محترمه. هی اینا رو استفاده میکنید. بعدم بعد از تمام اینها یک روایاتی ما داریم تبیین کننده واژه هایی هستن که شیخ صدوق تو معانی الاخبار جمع کرده. حدود 500 واژه رو معانی الاخبار تو اونجا توضیح داده. خیلی حدیث آورده، شاید 600 تا 700 تا 800 تا حدیث آورده باشه، من الان دقیق یادم نیست. ولی حدود 500 لغت رو معنا کرده. این روایات تبیین کننده هم باید دیده بشه تا مشخص بشه. این اجمالش، تفصیلش هم حالا تو اون کتابا میتونید مراجعه بفرمایید. 4 معنی شده، 5 تا 6 تا میشه. کتابای لغت کهن، کتابای غریب الحدیث، کتابهای غریب القرآن، استعمالات قرآن و روایت. تازه اینو یه مرحله ما میگیریم، یعنی میگیم استعمالات دینی در متون دینی، آخر سر روایات تبیین کننده. هم ما آیات تبیین کننده داریم، هم روایات تبیین کننده. ببینید مثلا رب، رب رو خیلی ها مربی معنا میکنن، ولی قرآن میگه چی؟ رب الذی اعطا کل شیء خلقه ثم هدا، یعنی خالق و شیء هدایتگره. یا و ازا مرستو فهو یشفین و ازا تعجب، تا چی بود بعدش قبلش هست که فهو یسقین، این اولش چی هست؟ وقتی تشنه میشم یسقین، مرستو یشفین تا آخر، یعنی مال حضرت ابراهیمه. یعنی رب این کارها رو هم برای انسان میکنه، یعنی از مربی اصلا تفاوت پیدا میکنه. پس این شیشتا رو باید حتما ببینیم، آیات یا روایات تبیین کننده مهمه.
میگن که بعضی از این مجامع لغوی که اهل سنت هدایت کردن گاهی توش شیطنت اعتقادی کردن،
با این حساب قابل اعتماد هر همیشه. شما مثلا توی دکترا احتمال نداره که یکی باید بد باشه، یا مثلا با معممی خوب نباشه یه نسخه بدی بده، احتمال داره دیگه ها؟ ولی شما میرید دکتر. گاهی اوقات چرا اتفاقا میکنه بوده. ببینید احتمال 1% 1 در 200. به علاوه ما میگیم باید همه کتابای لغت رو ببینید. وقتی همه کتابای لغت اصلی رو ببینید، دیگه اون احتمالش هم باشه به وسیله دیگری نفی میشه. وقت الانم معلوم نیست سنی باشه که اولین باشه و اثرگذارترین باشه در بقیه. ثابت نیست، ولی سنی بودنش هم ثابت نیست. شیعه میگن، ولی ما دلیل خاصی داشته باشیم باید به اصطلاح تحقیق بکنیم. شما دلیل خاصی داریم؟ خب شما سنت پس خیلی خوبه. ایشون 175 فوت کرده، علیم صاحب علیم خلیل فرایدی. میگن سنی نیست، مسلم سنی نیست، شیعه بودنش رو باید تحقیق. آهان، تعارض این داده ها با هم خودش بحث دیگه ای میشه. یعنی ما اگر تعارض پیدا کردیم بین استعمال قرآنی و معنای لغوی، اینجا چندین حالت داره دیگه، اگه بخوایم وارد مباحث لغوی میشیم. ولی دو حالت اصلیش اینه، اگر لغت متأخر از اون معنای قرآنی باشه، معلوم تحول معنایی رخ داده. اگه لغت معنای قبل از قرآن رو داره گزارش میده، مثلا از اشعار عرب میاره میگه تو اونجا معنا هست، معلوم میشه قرآن لغت جدید ساخته، معنای جدید ساخته. مثلا لسان العرب یا ابن عسیر تو لغت نفاق اینو میگه، میگه لغتان اسلامیه، یعنی قرآن نفاق رو تو این معنا استفاده کرد. نفاق قبلش برای مثلا به عنوان شکل نافقا برای سوراخ موش صحرایی به کار میرفته و از این قبیل. این دو حالتشه، حالتهای دیگه هم داره. روایات آره، اما اشعار عرب نه. اشعار عرب دو حالت داره، یا قبل از قرآنن یا همزمان با قرآنن، اونایی که بهش استناد میشه، یعنی معاصرن. حالا با یه 30-40 سالی مرور.
حالا فعلا این قاعده شما مده روایان معانی قرآنی رو داده اخذ
کنیم. نه نگفتیم اخذ، گفتیم چی؟ باید نگاه کنیم مجموع شیشتا رو باید ببینیم. اجتهاد نیاز داره. هر مثل توی فقه شما احادیث معارض رو میبینید، احادیث این ور رو میبینید، احادیث معید رو میبینید، اقوال فقها ها رو میبینید، بعد میگید نتیجهش اینه. تو لغت هم باید همین کار رو انجام بدید. مثلا حیا که پرسیدن که چجوریه، اصلا به قول ایشون معنای اولیه لغویش به این نمیرسه که انقباض و اینکه آدم حضور یه ناظر ببینه و اینها، ولی وقتی قریب الحدیث ها رو میبینی بعد استعمالات روایی رو میبینی کم کم به این معنا میرسی. تجزیه تحلیل باید بکنی. مثلا لغوی ها همه شون رو این مؤلفه تأکید کردن، پس این میشه مؤلفه اصلی. و از این حدیث بعدی، عدتون من اصحابنا ان احمد ابن محمد ابن خالد، اینجا خداحافظ شما، عدتون من اصحابنا رو چند بار گفتیم؟ عدتون من اصحابنایی که در اول سند کافی هست، یعنی جزء مشایخ کافی هستن، همشون توشون یه آدم موثق وجود داره. حالا برخی عدتون من اصحابنا وسطای سند هستن یا گاهی آخرا هستن، اونا مختلفن. ولی عدتون من اصحابنایی که اول سندای کافی هستن 3-4 تا بیشتر نیستن، اکثر افرادشون هم ثقه‌ن. ان احمد ابن اکثر افراد، یعنی تو هر عدتون من اصحابنای دست کم یک آدم ثقه وجود داره. عدتون من اصحابنا ان احمد ابن محمد ابن خالد، عدتون من اصحابنا از احمد ابن محمد ابن عیسی و مثلا قبیله افراد دیگه. ان جهم ابن الحکم المدائنی، این امامی هست، شیعی هست، ولی مهمل از نظر حال رجالی، معلوم نیست، از نظر توثیق مشکل داریم. تا به اصطلاح اینجا مشکل نبود، خود این معلوم نیست، بعدی هم دوباره مشکل نداریم. اسماعیل ابن ابی زیاد سکونی، سکونی موثق هست. جهم ابن، یه ابن جهم داریم، حسن ابن جهم، اون خوبه. وساقت، وساقت اسم نیاریم. ببینید وساقت یعنی این که شما اطمینان داشته باشید هم دروغ نمیگه هم بلد اشتباه نمی کنه. بله، در اون در اون صدق خبری میاره، ولی این که اشتباه نکرده باشه نمیشه. صدق خبری همین اعتماد به خبر میکنی، اما حدیث فقط خبر نیست، حدیث باید اهل فهم باشه. ببینید ما یک نه فهمی که اینجا فهم علمیه. ببینید شما یه دفعه تو خیابون میبینید ماشینی با ماشین دیگه تصادف کرد، این خبرش کاری نداره، مشاهداته. ولی یه دفعه میخواید بگید تقصیر کی بود، این باید پلیس بیاد بگه، مشاهده بکنه.
ما که از راوی همچین توقعی نداره که بیاد بگه این روایت صحیح هست یا صحیح نیست که.
نه
فقط از راوی میخواد بگه امام صادق همچین چیزی گفت یا نه.
ده همین، اگر راوی میگفت این الفاظی که امام گفته من دارم نقل میکنم، خب آخه
هم میگن که دروغ نمیگن.
دروغ نمیگه، ولی ائمه اجازه دادن نقل معنا کنه. چون اجازه دادن نقل معنا بکنه دخالت فکر درش میاد.
اون نقل معنا ظاهرش اینه که در راوی اخیر باشه، یعنی هم میشنوید
اون حدیث رو نقل. یا از اون ور بگیم راوی اول، فرق نمی کنه. اگر ما احتمال دادیم که این راوی نقل معنا بکنه یا استادش جوری گفته این جوری دیگه شنیده، احتیاج به احراز وثاقت داریم. علاوه بر این در اونجایی که از نسخه می گرفتن باید این نسخه رو می شناختن. شناسایی این نسخه و شناسایی این متن، ببینید شیخ صدوق چرا پیش محمد ابن حسن ابن ولید تلمذ میکنه؟ شیخ صدوق خیلی آدم بزرگیه، برای اینکه نسخه شناس، حدیث شناس، رجال شناس میشه. یا مثلا حسن ابن علی ابن فضال که از بزرگترین روات ما هست، از پدرش مستقیم نقل نمی کنه، از طریق برادرش از پدرش نقل میکنه. میگن چرا؟ خواهده هر کسی پدرشو میبینه، پدرشو میشناسه، وثوق هم داره. میگه من وقتی پیش پدرم درس میخوندم جوان بودم، خوب نمیفهمیدم. من اونی رو که نقل میکنم باید بفهمم و نقل بکنم. بعدها از برادران پرسیدم، اونا رو نقل میکنم. تا این حد این دقت رو داشتن. چون حدیث و فقه مثل درس میمونه. بله یه حدیث ساده ای هست، مثل همین اب نداره، ما هم الان میگیم این حدیث کار کلی نورده، علیکم بالعف فان العف لا یزید الالم، ولی یه حدیثی هست میخواد کیفیت حج قران رو بگه، میخواد کیفیت احرام رو بگه. اینا اصلا باید درس خونده باشه. الان کسی لمعه هم خونده باشه باز نمیتونه اون حدیثا رو بفهمه، باید کل درس خارج بکنه. قدیم هم همینطور بوده، نه به این مفصلی، ولی باید درس میخوندن، باید فهیم میشدن، علیم میشدن. مال همین یه آدم 15 ساله اگه حدیث نقل میکرد حدیثشو گوش نمیکردن، قبول نمیکردن. توی حسن ابن محبوب و علی ابن رعاب و اینا این بحثا هست دیگه، که یه مدتی میگفتن ایشون سنش کم بوده از اون اجازه نمیداده، بعدن متوجه شده که نه میتونه نقل بکنه، اجازه داده. عن جهم ابن الحکم المدائنی، عن اسماعیل ابن ابی زیاد سکونی، عن ابی عبدالله امام صادق علیه السلام قال بلندتر. تو قرائت هم هست، تو سماع قرائت ملاکش هر دو هست، یعنی چه استاد قرائت بکنه چه ایشون سماع بکنه، در هر دو باید فهم باشه که بفهمه چی نقل میکنه. توی اجازه هم همینطوره، اگر جزء کتب مشهوره باشه حرفی نیست، اما اگر یه کتاب باشه و یه راوی و یه نفر یه استاد، اعتماد کم میشه، خواه نخواه کم میشه. ممکنه این کتابی که از اون استاد گرفته باشه توش دست و تقلید باشه، توش کاتب نادرست نوشته باشه، استنساخش نادرست باشه، صحیح نباشه، اینا باید حتما دیده بشه. لذا وجاده، مناوله، اینا همیان پایین تر درجه شون از سماع قرائت. در مورد کتاب های مشهور اشکال نداره، یه کتابی مشهوره یه نسخشم به این میده. تو حتی همون کتاب های مشهورم که نسخه های متعدد دارن، اگر بفهمیم این آقا خیلی دقیقه، نسخش برتری پیدا میکنه تا بر فرد دیگه. تو انگام تعارض نسخه ها اینا رو دقت میکنن. خب قال قال رسول الله صلی الله علیه و سلم علیکم بالعف فان العف لا یزید العبد الا عزا فتعافو یعزکم الله. علیکم یعنی همواره اینجور باشید. اینو تو فارسی بر تو باد معنا میکنن، ولی صحیح نیست. علیکه اینجا اسم فعله، نه علاکه. علیکه اسم فعل، اسم فعل به معنی اینه که همواره این گونه باش، همواره عف داشته باش. چون عف به انسان عزت میبخشه. ببینید الان ما خودمونم تو فارسی میگیم، میگیم بزرگواری کن ببخشش، بخشش از بزرگونه، اینجوری میگیم دیگه. یعنی این که کسی انسان روی انسانی رو ببخشه بزرگ میشه. نمیگن ای ارزه نداشت گوششو بگیره، برعکسه. ممکنه دوتا ستا بگن، ولی عموما میگن چی؟ بزرگواری کرد، بخشیدش. اینا رو من انجام دادم برای اینکه به اصطلاح از نظر چیزی حجمی توی یه صفحه جا بگیره. تو کتاب اینطور نیست، نه. تو کتاب از این بازتره. تو کتاب مثلا سند قبلی هم دوتاش جدا شده. حالا یه دفعه این کتاب میارم ببینید چقدر راحت تر میشه اون خون دوتایش کن. فتعافو یو عزکم الله. تعافو یعنی همدیگر رو ببخشید، از همدیگه بگذرید. امرش در حکم شرط انتعافو، اگر ببخشید خداوند شما رو عزیز میکنه. حدیث بعدی، محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد ابن عیسی عن محمد ابن سنان. خب محمد ابن یحیی و احمد ابن محمد ابن عیسی که اشعری قمی و هر دو بزرگوار، محمد ابن سنان ظاهری هم چند بار بحث کردیم، مجموعا مقبوله. عن یزید ابی خالد القمات، یزید ابی خالد القمات مشکلی نداره، جزو امامیان موثقه. حمران، اینجا حمران کیه؟ برادر زرار است. ان ابی جعفر امام باقر علیه السلام قال ان ندامه علی الافه افضل و ایسر من الندامه علی العقوبه. ببینید اگر کسی انسان میتونه برش یه انتقامی بگیره، ازش برش تسلط داره، کیفری بده، بعد اومد و کیفرش نداد، اینم رفت یه کار خلافی دوباره کرد، آدم پشیمون میشه، میگه اه نباید اینو میبخشیدیم. ولی راهش چیه؟ دوباره میگرن میارنش، همون مجازات قبلی رو میزنن سرش، که از این سخت‌تر که نیست دیگه، میره شکایت میکنه دوباره مجازاتش. اما اگه یه کسی رو گرفتی و فوری مجازات کردی، بعد هی میگی که حالا میشدم بخشیدشا، میشدم مثلا این کار نکرد، ولی دیگه کاری نمیشه کرد دیگه، اون از دستت رنجیده شده، ضرر رو خورده، باد بد شده، دیگه اصلا دلش باد صاف نمیشه. این ندامت بر انتقام، حالا یه دفعه آدم انتقامی میگیره هیچ نادم نیست، اینایی که صدام رو اعدام کردن یه لحظه هم تا حالا پشیمون نیستن، پشیمون هم چرا زودتر اعدامش نکردن؟ خب والا این تصویری که نشون میده چیزی باقی نذاشته ازش، میگن از بس چیز بوده جدا شده سرش ازش. خب حالا ما الان فرض بکنید برای کیفر یه شخصی پشیمون نیستیم، اون هیچ، ولی اگر بخوایم پشیمون بشیم بر اف یا بر کیفر، کدوم سخت داره؟ کیفر دادن. پس بهتر عفو بکنیم. این دلیل اخلاقی عفه، ان ندام علی العفو. اگر انسان بر عفو پشیمون بشه این بهتره، تدارکش هم آسونتره تا پشیمونی بر چی؟ بر عقوبت. اف ترحم بر پلنگ تیز دندان چی؟ ستمکاری بود بر گوسفندان. یعنی اگه یه کسی افتاده به جون مردم، حق مردم یا حق الهی رو پایمال میکنه، باید بگیری کیفرش بدی. ولی حق شخصی منو داره از بین میبره، میتونم عف کنم. آخرین حدیث که عف ائمه رو نشون میده، عدتون من اصحابنا عن احمد ابن ابی عبدالله. این احمد ابن ابی عبدالله به قرینه روایت پنج کیه؟ احمد ابن محمد ابن خالد برقی. ابی عبدالله کنیه کیه؟ کنیه تو اسم میگی؟ نه، کنیه محمده، کنیه محمد ابن خالد. پس میشه احمد ابن محمد ابن خالد، به جای محمد ابن خالد میتونید ابی عبدالله بذارید، احمد ابن ابی عبدالله. ان ابی، یعنی از کی؟ محمد ابن خالد یا ان ابی عبدالله، درست شد؟ ان سعدان، سعدان ابن مسلم هست، مشکلی هم ندارن. معتب مولا ابی عبدالله، احتمالا غلام آزاد شده حضرت بوده، سند مشکلی نداره. خب این مولا ابی عبدالله آزاد کرده امام صادق علیه السلام، بعدن در خدمت امام کاظم علیه السلام هم بوده. ایشون میگه کان ابوالحسن موسی فی حائط له یثرب. حائط تو زبان عربی به معنای دیوار هست، به معنای بوستان و باغ هم هست. باغ کوچیکو میگن حائط، تقریبا چهار دیواری خودمون. ولی یثرب یعنی داشت میوه میچید، مثلا خورما میچید. خورما چیدن خیلی آسون نیست، باید شما یه 6-7 متر از درخت برید بالا، بعد خودتونو به درخت یه جوری بچسبونید ببرید. اینطوری نیست که مثلا مثل پرتقال بکنید بیفته، باید کلشو از اون ته ببرید. خب فنظر تو الان غلام له قد اخذ کارتن من تمرن. فکر کنم این مباشر حضرت بوده، یعنی سرکارگر بوده، مراقب بوده مثلا چه جور میشه. میگه یه غلامی از حضرت رو دیدم که قد اخذ کارتن، کارتن یعنی مثلا یه پشته، یه دسته خورما. خورما دیدید دسته هاشو دیگه، اینو یواشکی برید انداخ پشت دیوار که مثلا که تموم میشه بره برداره. فقال للغلام یا فلان نه نه نه، این مال خط بعدیه. فرما به ها برال حد فعتی تو و اخستهو. حالا این اومده زلنگی کرده، اینو دستشو گرفته وسط جرم و جنایت، مستشو گرفته و ذهب تو بهی الی، بردمش خدمت امام کاظم علیه السلام. عرض کردم جوهل تو فداک، اینی وجد تو هازا و هازهل کاره. من اینو با این دست خورما دیدم، میخواد خلاصه حپو کنه. فقال للغلام، الان هم اربابای دیگه بودن اول یه چک میذاشتن تو گوشمون، بعد میگفتن خورما رو بذار سر جاش. حضرت فرمود که یا غلام، قال لبیک، این با احترام، بله. قال اتجو، گرسنته؟ قال لا یا سیدی، نه سرورم گرسنه است. قال فترا، لباسی چیزی نداری اینو میخوای بری بفروشی لباسی بفروشی؟ قال لا یا سیدی، نه. قال فلعیه شهین اخست حاضهی، خب برای تو چی؟ تو که هم سیرت کردیم، هم پوشوندیم قضا تو، اینا که با ماست، جات هم که با ماست. قال اشتهی تو زالک، خوشم اومد، خیلی هم پر روده. قال اذهب فهیه لک، حالا که خیلی خوشت اومده این برای خودت. و قال خلو انه، ولش کنید. شبیه همین در یه امام دیگه فکر کنم حضرت علی علیه السلام باشه یا امام دیگه، یکی از غلاماش صدا کرد نه اینور اینور اونور، اون دیدن گرفته تخ خوابیده، اووردنش و گفتن الان یه تنبیه حسابی میکنه. گفت ببین غلام جان، شب برای توه، روز برای ما، شبا بخواب، روزا کار ما رو انجام بده، دیگه نخوابی. و سلام علیکم و رحمت الله.